گفتگوی تلویزیونی علیرضا پناهیان با موضوع عزاداری سیدالشهدا علیه السلام و مکتب امام خمینی، برنامه جهان آرا، شبکه افق، سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان خانم ها سلام، شب شما بخیر. خب دو شب دیگر ما وارد ماه محرم میشیم، ماه عزای حضرت عبدالله علیه السلام، ماه اندوه اهل بیت علیهم السلام، و ما ایرانی ها در واقع میزبان پرشورترین، شورانگیزترین و اصیلترین مناسک و آیین های عزاداری برای عرض ارادت به خاندان پیامبر صلوات الله علیه و آله بوده ایم همیشه. هیئت برای ما کارکردهای فرهنگی و سیاسی بسیاری داشته، همه بر این اذعان دارن، حتی دشمنان ما در تحلیل ماهیت انقلاب اسلامی به نقش و کارکرد حیات و تکایا معترف بودند و اذعان داشتند. ممان یک پدیده مهم برای ما حیاتی است که مدام تذکر بدیم به خودمون ماهیت حقیقی هیئت رو. اگر آسیبی متوجه هیئت هست، با مراجعه به روایات و تذکار و تذکرهای رهبران دینی سعی کنیم از اون مراقبت کنیم، همونطور که هیئت از ما، از معنویت ما، از دین ما و از نگاه اصیل سیاسی ما مراقبت میکنه. امشب برنامه جهان آرا اختصاص داره به این موضوع و البته بررسی ماهیت حقیقی هیئت و عزاداری بر حضرت ابا عبدالله در نسبت با مکتب امام خمینی رحمت الله علیه. افتخار دارم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان باشم که خب برای اهل هیئت، برای بچه‌های هیئتی و علاقمند به منبر و عزای حضرت ابا عبدالله چهره شناخته شده ای هستند. های پناهیان سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت بینندگان محترم. سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که دارن آماده میشن برای محرم. تبریک میگم که امام حسین داره دوباره امسال بهشون توفیق میده خدمت به دستگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته باشن.
انشالله ما هم جزوشون باشیم. خب جای پناهیان، البته من به ذهن دارم که گفتگو پیش از این هم یک بار بوده و در محضر شما برخی از این موضوعات رو بررسی کردیم، ولی نیازمند این هستیم که مدام در واقع تذکر بدیم این ماهیت رو، به خصوص برای کسانی که به این جرگه میپیوندند، اهالی جدیدی که به هیئت میان، جوانترهایی که اولین تجربه های معنویشون رو در عزای حضرت ابا عبدالله دارن از سر میگذرونند. از یک طرف امام راحل رحمت الله علیه تأکید داشتند بر حفظ ساختار سنتی هیئت ها، یعنی تأکید داشتن که هیئت ها همینطوری که هست کارکرد داره و این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، همون محرم و سفری که بوده در واقع اسلام رو زنده نگه داشته، و از طرفی ایشون سعی در پیراستن این نهاد از بعضی از کشکارکردهاش و اعوجاجهاش داشتن، نقش تأثیر برای احیای در واقع کارکردهای هیئت، به این معنا که هیئت بیش از آن چیزی که الان هست میتونه کارکرد داشته باشه و ما رو به پیش ببره. این دوتا رو چطور با هم جمع بکنیم؟ در واقع تحذیر و پرهیز امام ناظر به چه بخشی و چه ماهیتی، از چه تعریف و خوانشی از هیئت که گفته نگهش دارید و نگرانیش بابت چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره هیئت و عزاداری خیلی اعتقاد به اثر بخشی این مقوله داشتن، اعتقادی بیشتر از همین کسانی که امروز اهل هیئت و عزاداری هستند، و با یک تیر دو نشان زدن، بلکه سه نشان. سخنان حضرت امام درباره هیئت و عزاداری اولا در مواجهه با کسانی بود که از موضع روشن فکری دینی هیئت و عزاداری رو نفی می‌کردن، و اینها اکثریت شاید انقلابیون اول انقلاب رو تشکیل می‌دادن. من همین ابتدای سخن یه نکته ای رو از سخنان حضرت امام عرض کنم. تنها جایی که امام فرموده است که اگر با این حرفای من این حرفای من رو سانسور کنید طور دیگه‌ای برخورد خواهم کرد. امام میفرماید اگه حرفای من رو سانسور کنید، سخنانشون درباره هیئت هاست. من اون زمان سن زیادی نداشتم، ولی ظاهرا اینطور بوده که حضرت امام درباره عزاداری چندین بار صحبت کردن، صحبت امام سانسور شده.
چون انقلابیون
روشن فکری که یا روشن فکر زده ای که، چون کسی روشن فکر باشه به معنای واقعی کلمه که میفهمه عزاداری رو، با عزاداری و با محبت اهل بیت و احساسات حسینی میونه خوبی نداشتن. حالا من نمیخوام ریشه های تاریخیشو به تفصیل عرض کنم. امام از یک طرف مواجه بودن با این کسانی که از موضع روشن فکری دینی علیه عزاداری حرف میزدن، و امام طوری علیه این موضع روشن فکرانه به اصطلاح انقلابی و دینی، یا به اصطلاح روشن فکر دینی و انقلابی صحبت کردن که برای ابد اینجور مخالفت ها به پایان رسید.
مسئله بغرنجیه آقا. ببینید اون چیزی که پیشران انقلاب اسلامی بوده محرم سال 56 و 57.
الان شما اینو میفرمایید، الان چو معما چو حل گشت آسان شود. اون زمان اینجوری نمیگفتن. من تو همین خیابون آزادی بچه بودم، داشتم راه میرفتم، به کسی که بالای بلندگو بود میگفتم که آقا امروز روز عاشوراست، یه یا حسینم بگید. میگفت ما دی... بعد کاغذ منو خوند، بعد گفت مشتها رو گره کنید، ما دیگه به سینه نمیزنیم، دیگر به سینه دشمن میزنیم دیکتاتورها، و من بعد عزاداری ما اینجوریه، خون بر شمشیر پیروز است. ببینید اینها اومدن از فرصت عزاداری استفاده کنن و انقلاب رو پیش ببرن، و بعد تفکرشون و تصورشون این بود بعد از انقلاب عزاداری تعطیل. من اینجا سخنان امام رو دارم، شاید مردم تعجب کنن که امام جلوگیری کرد از تعطیل شدن دسته های عزاداری و عاشورا بعد از انقلاب، و دلایلش رو اینجا توضیح میدن.
تعطیلی که انقلابیون میخواستن،
انقلابیون میخواستن، اعلام کردن تو رادیو که امسال عاشورا تظاهرات به سمت میدان امام حسین، و پلاکارد میاریم به جای پرچم، و دیگه سینه زنی نمی کنیم، این رسم ها چیه، شعار میدیم، سخنرانی گوش میدیم، روزه میذاریم کنار. امام اول انقلاب اول با اینا مواجه شدن. بعد اینجا جملاتی دارن که توضیح میدن دسته های عزاداری خودش تظاهرات سیاسی است، گریه خودش عملیات سیاسی است. بعد حالا جالبه من برای شما بگم چه کسانی اون زمان زمزمه مخالفت با عزاداری رو داشتن، اینها کجا رفتن، الان کجان، خب الان تو کدوم جبهه فکری قرار دارن؟
اون که اول انقلابش که معلومه، در واقع این رسوب تفکر چپ دیگه که هر نوع مناسک دینی رو افیون مبارزه و توده ها میدونن، اینش که روشنه، در این حدش روشنه،
ولی در این حد روشن نیست برای مردم ما که اینا چه قدرتی داشتن اول انقلاب. و امام یک تیر و دو نشان که میگم زدن اینجوری بود، نه تنها اونا رو طرد کردن و فرمودن عزاداری ها باید به قوت خودش باقی بمونه، بعد در جا متحجرینی که متحجران عزاداری میکردن رو هم زدن، فرمودن عزاداری های ما سیاسی ترین کاریست که ما داریم انجام میدیم، و گریه یک مسئله سیاسی است. امام یه جمله دارن، حالا نمیدونم وقت کی میشه من اینا رو دقیق بخونم،
با عبارات امام
میفرماید که مثلا در یکی از جملاتشون میفرماین اگر گریه سیاسی نیست و صرفا یه امر معنوی است، تباکی چیه پس؟ تباکی یعنی خودتو به گریه بزن. امام میفرماید از تباکی چی در میاد وقتی داری تظاهر میکنی؟ پس معلومه که این یک تظاهرات سیاسی است. بعد امام حرفای خیلی عجیبی رو در این زمینه میزنن. یک کمی از این کلمات امام بخونم. میفرماید این را من باز هم گفتم، اگر سانسور نشود و اگر سانسور بشود ممکن است یک کار دیگر بکنم. اسلام را تا حالایی که شما میبینید اینجا ما نشستیم سید و شهدا زنده نگه داشتن. یک دسته آمدن میگوین نه دیگر روزه نخوان. نمیفهمن اینها روزه یعنی چه. اینها ماهیت این عزاداری را نمیدانن چیه. نمیدانن نهضت امام حسین آمده تا اینجا تا این نهضت را درست کرده. این تابع یک شعاعی است از آن نهضت انقلاب ما. نمیدانند که گریه کردن بر عزای امام حسین، زنده نگه داشتن نهضت و زنده نگه داشتن همین معنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراتوری بزرگ ایستاد. امام حسین با عده کم همه چیزش را فدای اسلام کرد، مقابل یک امپراتوری بزرگ ایستاد و نه گفت. هر روز باید در هر جا این نه محفوظ بماند و این مجالسی که هستش مجالسی است که دنبال همین است که این نه را محفوظ بدارد. ببینید اینجا در آن واحد هم دارن به روشن فکرایی که میگن دین افیون توده است، این عزاداری ها تخلیه میکنه آدم رو، از مبارزه تویی میکنه رو میگیرن، هم دارن به اونهایی که عزاداری رو میخوان از این نه تویی بکنن مقابل اونها میستن. این را من باز هم گفتم اگر سانسور نشود، من دیگه سرچ کردم توی صحیفه حضرت امام، هیچ مورد دیگه ای نداریم که امام در واقع به اطرافیانشون تحذیر داده باشن که مبادا این حرفهای من رو سانسور بکنید. یا مثلا یه نمونه دیگری از صحبتهای امام ببینید، میفرماید عمق ارزش مجلسهای عزاداری کم معلوم شده است و شاید پیش بعضی هیچ معلوم نشده است. تمام این وحدت کلمه‌ای که مبدأ پیروزی ما شد به خاطر این مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و ترویج اسلام شد. من یه خاطره ای رو بگم سربسته، حالا یه گوشه ایش رو باز بکنم فقط. یه کسی بود روضه‌خوان برجسته قبل از انقلاب، مرحوم کافی. طبق اسناد ساواک ایشون رو به شهادت رسوند. یکی از قوی ترین تظاهرات های تهران رو ایشون از مهدی تهران را انداخت. یکی از بلندترین صداهایی که نام امام رو به عنوان مرجع تقلید بر زبان جاری کرد، شهید حجت الاسلام کافی بود. صداهاشو هنوز توی بعضی از ماشین‌ها شما میتونید بشنوید، شهید کافی رو. ایشون مؤسسه مهدی کافی بود. به بهانه روزه امام موسی جعفر علیه السلام گفت مردم ما هم یه زندانی داریم در بغداد، در عراق. بعد از تبعید امام سخن گفت، بلافاصله امام به شهادت رسون. همین انقلابیون ضد روزه هرگز حاضر نشدن یک بار شهید کافی رو بگن شهید کافی، یک کوچه به نام ایشون نکردن و تو تهران هیچ اثری از ایشون نمیبینید. وقت کسانی بودن ضد روزه بودن، چون روشنفکرای انقلابی کمی بهشون گرایش داشتن، با اینکه همه میدونن تقریبا ایشون شهید نشده، یکی از بزرگترین خیابونهای تهران به نامشون شد. ما بخیل نیستیم، همه خیابونها رو به نام هر کسی دلشون میخواد بگذارن. جو اون زمان رو میخوام بگم، اونی که واقعا وجود خودشو با روزه فدای حضرت امام کرد، فدای این انقلاب کرد، شهید حجت الاسلام کافی بود. ولی اصلا الان جزء شهدای از علما محسوب نمیشه.
خب این یک نکته باریکتر از مو تقریبا میشه گفترش هست، و اون این که خود اون فرد هم به نوعی سخنرانی هاش و کتاب هاش در واقع نقد نوعی تهجر در مناسک حضرت ابا عبدالله است.
من معتقدم یعنی اگر الان آقای دکتر شریعتی بودن، بهترین کتاب ها رو درباره حماسه اربعین می نوشتن، اگه با همون دست فرمون می اومدن جلو. یعنی ایشون که برای برخی از مضامین ولایی حماسه سرایی هایی می کنن که الان لیبرال های دین گریز وحشت دارن از کلام ایشون، ایشون با همون دست فرمون الان می اومد، خیلی زیباتر از این حرف ها درباره عزاداری های رزمندگان می نوشت. معلوم نیست شهید آوینی ازشون جلو میزد یا هیچون از شهید
آوینی. من دقیقا منظورم همین بود. ببینید بالاخره حسین وارث آدم میشه گفت آن روی سکه حماسه حسینی شهید مطهریه. یعنی هر دو دارن دعوت میکنن به پیراستن مهمترین آیین‌های دینی ما که میتونه انقلاب ایجاد کنه.
ولی اون عمق نگاه استراتژیک خب حضرت امام که میفرمود همین عزاداری مفیده، او میگفت نه همین عزاداری مفید نیست. دیگه پیراستن یه جوری میشه که بعضی وقتا خودش هم دیگه از بین میبرن، انقدر میساونن که مثلا مثل همین فضایی که بعضا ما داریم، تا در آستانه محرم قرار میگیریم نق و نقا به جای نقد عزاداری شروع میشه. حالا یکی میخواد این گوشش رو کم کنه، یکی میخواد اون گوشش رو کم. چرا اینقدر قضا میدید؟ انگار این قضاها رو به عشق امام حسین میریزن دور مردم. بابا این مردم خودشون دارن قضا میدن، خودشون دارن قضا میخورن، مگه تو خونشون بودن قضا نمیخوردن؟ بگیم نونوایی ها یا در ایام محرم برنج مثلا اینا بیشتر مصرف میشه، وقتهای دیگه هر کی بر خودش میپزه، اینجا به عشق امام حسین برای همدیگه میپزن. شاید یه عده فقرایی که گیرشون نیاد بیشتر گیرشون بیاد اینجور غذاها، از اینجور نقدها، یا اینکه آدم بیاد سایه نقدو بر عزاداری اینقدر سنگین بکنه که دیگه هر کی میره تو جلسه روزه به جای بهره برداری کردن شروع بکنه به تجزیه ترکیب کردن عبارات‌های عربی که ببینه این ا او این عبارت درست در اومده یا نه، دیگه از حیز انتفاع میندازن مجلس عزاداری رو. باید در هر چیزی حد نگه داشت. به نظر من نگاه ابا عبدالله الحسین، نگاه حضرت امام به روزه ها یه جور دیگه است. هنوز ما به این نگاه نرسیدیم.
حالا میخوایم راجع به این صحبت کنیم.
اجازه بدید قبل از اینکه بریم جلوتر من یه گوشه از بحث رو باز کنم که شاید در ذهن شریف شما هم نبوده. بهترین مجالس عزاداری ما تو تهران کدوم مجالسن؟ که دیگه کم نمیذارن دیگه. من جملاتی رو از حضرت امام برای شما بخونم که معلوم بشه ما هم کم میگذاریم. هنوز ما به عمق نگاه حضرت امام پی نبردیم. مثلا میفرماید سید الشهدا را این گریه ها حفظ کرده است و مکتبش را. بعد میفرماید این مصیبت ها و داد و قال ها حفظ کرده است. بعد میفرماید این سینه زنی ها و دستجات و اینها حفظ کرده اند. به دستجات عزاداری حضرت امام یه جوری معتقد بودن که برخی از هیئت های ما اونجوری معتقد نیستن، دسته نمیرن، نشستن تو محیط دربسته، همین که نوارش میره بیرون احساس میکنن کافیه. والله به خدا نگاه امام نیست. اربعین آبروی ما رو حفظ کرد مقابل امام این دسته عزاداری 20 میلیونی با شکوه. اینها اشتباه میکنن، بچه هستن اینها. بعد حالا نگاهی به اون افراد دارن که کمی حالت ملی‌گرا دارن. اینها اگر چنانچه ملی هستن، اگر کشورش را میگویند میخواهم، اگر ملت را میگویند که ما میخواهیم، اینها باید دامن بزنن به این روزخانی ها برای اینکه این شما را حفظ کرده. این روزخانی ها و مصیبت و گریه است که کشور شما را حفظ کرده. بعد یه عبارتی رو حضرت امام دارن، میفرمان میدونید شما حضرت امام یه عارفه، ما داریم از یک عارف دل سوخته صحبت میکنیم. میفرماد همین گریه ها نگه داشته این مکتب را تا اینجا و همین نوح سرایی ها. اگر فقط مقدسی بود و در اتاق و خانه می نشست برای خودش و هی زیارت عاشورا می خواند و تسبیح می گرداند، نمانده بود چیزی. هیاهو می خواهد هر مکتبی، هیاهو می خواهد هر مکتبی، تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گریه کن نباشد، تا پایش به سر و سینه زدن نباشد حفظ نمی شود. این جزئیات رو من بعضی وقتا توی محیط‌های دانشجویی که حیاتی را می‌ندازن می‌خونم، از امام میگن امام در مورد سینه‌زنی هم مطلب داشتن. فکر می‌کنن یا یه سری عرفیات و عوامی‌گریه که حالا ما داریم تحملش می‌کنیم. امام نگاهشون یه نگاه دیگری بود. در مورد دسته‌های عزاداری سخنان امام رو ببینیم، به نهادهای فرهنگی خواهیم گفت که شما چیکار کردید دسته‌های عزاداری تو تهران رونق لازم خودش رو پیدا نکرده. اگه مردم تو صحنه نمی اومدن، دسته های عزاداری به وسیله برخی از نهادهای حتی تبلیغی دینی ما بیشتر تعطیل می شد. خیلی از اوقات یه دسته عزاداری یه کسی می خواست را بندازه، وارد نبود، هیئتی داشت و اینا، می خواست می گفت منو فرستادن کلانتری، من تو عمرم کلانتری نرفته بودم، چرا منو فرستادن کلانتری؟ حالا البته کلانتری نیرو انتظامی بر بچه هایی که اونا خودشون پاش بیفته عزادارتر از خیلی های دیگه عمل میکنن، ولی مثلا این یه تصور منفی پیدا کرده بود. میگفتش که زمان شاه، او میگفت یه نگاه منفی به عزاداری بود، برخورد امنیتی اجتماعی میکنن، آقا دسته میاد خراب نکنه، آقا دسته میاد خراب نکنه. حالا که دیگه اینجوری نیست، حالا برخورد ایجابی و مثبت و دلنشین باید انجام بگیره و سازماندهی دسته های عزاداری رو یه جریان دیگه بیاد تو تهران، یه مرکزی، یه ستادی، یه ستاد مردمی عزاداری از جنس خود این کار بیاد انجام بگیره، برخورد امنیتی باهاش نشه. ببینید اینا خلأهاییست که وجود داره. تا میخواد یه دسته عزا راه بیفته، اینقدر ملاحظات رو میارن وسط، اصلا طرف پشیمون میشه، میگه آقا همینجا نشستیم سینمون رو میزنیم میریم دیگه. عمق نگاه امام رو من معتقدم هنوز ماها درک نکردیم. یه جمله دیگه از امام بخونم. میفرماید اگر بعد سیاسی اینها را، اینها بفهمند، روشنفکرانی که فکر میکنند دین افیون توده هاست، همان غرب زده ها هم مجلس به پا میکنند و عزاداری میکنند اگر چنانچه ملت را بخواهند و کشور خودشان را بخواهند. یک تحلیل کاملا ملی، یک تحلیل کاملا واقع بینانه و اجتماعی از عزاداری ها دارن. حالا ببینم تو جلسه، توی گفتگوهای بعدی
شما میخواستید این رو بفرمایید که در واقع دو گروه مخالف بودند با نگاه امام نسبت به عزاداری، یکی که گروه متحجر که هیئت رو کاملا غیر سیاسی میدیدند و یک گروه از اساس مخالف عزاداری. امروز دقیقا ما این دو گروه رو داریم دیگه،
یعنی بله بله
بعد از 40 سال این دو گروهی که امروز بخششون مخالفه اصل عزاداری هستند و بخششون مخالف سیاسی کردن عزاداری به تعبیر خودشون، نسبتی با اون دو گروه اول انقلاب دارند؟
بله
همونها هستند.
بله الان دیگه کسی نمیگه عزاداری افیون توده هاست، میگن چقدر عزاداری، بس دیگه، یکمی هم بخندیم، یکم هم شاد باشیم، تیکه میندازن به عزاداری. یعنی جریان همین غرب زده هایی که اینجا حضرت امام فرمود دیگه جرئت نمیکنن بگن عزاداری بده و این کارا یعنی چی، میان محدودش میکنن، میان میبرنش تو حاشیه، تیکه میندازن، هی ملاحظات سرش میارن، درسته؟ این از این قبیل. گروه دیگری هم هستن که خب البته اینا نسبت به اول انقلاب یه مقدار قدرت پیدا کردن احساس میکنم، و اون جریانی که میخوان اصلا عزاداری از مقوله انقلاب و ابعاد سیاسی کاملا چی بشه، کاملا جدا بشه. باز از بدید من در مقابل این گروه که عزاداری رو سیاسی نمیدونن یه جمله دیگه از جملات حضرت امام بخونم. میفرماید این مجالس عزا رو دست کم گرفتن، شاید غرب زده ها به ما میگوین که ملت گریه. متاسفانه برخی از سیاستمداران ما هم گاهی از این تیکه ها میندازن، حالا با یه عبارت های رقیق تری، ولی ما که میفهمیم یه خط فکریه، یه جریانه.
حتی بعضی هم از دهنشون در میره.
بله حالا دیگه ما تحلیل نمی کنیم چرا، و شاید خود اینجا میفرماید غرب زده ها به ما میگوین که ملت گریه، و شاید خودی ها نمیتوانن تحمل کنن که یک قطره اشک مقابل چقدر ثواب است. واقعا اون زمان دفاعش برای ما سخت بود، یعنی چی یه قطره اشک، کتاب می نوشتن علیهش، یه قطره اشک وجبت له الجنه، طرف هر جنایتی بکنه بعد یه قطره اشک وجبت له الجنه، در حالی که این روایت ها اینو نمیگه طرف هر جنایتی بکنه یه قطره اشک بعد. قدر و قیمت یک قطره اشک رو داره میگه. حالا ممکنه یه کسی همین رو هم نابود کنه، یه گناهانی انجام بده که واقعا از پس این عظمت قطره اشک بر بیاد، بالاخره عاقبت به خیر نشه یا هر چیز دیگری. میفرماد یک مجلس اعضا چقدر ثواب دارد، شاید نتوانن هضم کنن، کم کم این مسئله از دید سیاسیش معلوم میشود. حضرت امام معتقد بود بعد سیاسی عزاداری کم کم معلوم میشود، و انشاء الله بعدها بیشتر معلوم میشود. مجالس عزا نه برای این است که گریه کنند برای سید الشهدا و اجر ببرند، البته این هم هست، بلکه مهم آن جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشه اش را کشیدند که تا آخر باشد. این کلمه نقشه داشتن ائمه خیلی مهمه،
اشاره به روایاتی است که مدام بر ثواب و اشک و عزاداری داره.
بله و آن این اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک ایده، و هیچ چیز نمیتواند این کار را به مقداری که اعضای سید الشهدا در او تاثیر دارد تاثیر بکند. کلمه اجتماع تحت یک بیرق اثر سیاسی اجتماعی مهمه. ای کاش حضرت امام الان بودن اربعین رو میدیدن، یعنی کلمات امام تو اربعین واقعا دیده میشه و البته الان دارن میبینن از عالم بالا. میفرماید شما گمان نکنید که اگر این مجالس اعضا نبود و اگر این دستجات سینه زنی و نوحه سرایی نبود 15 خرداد پیش می آمد. نگاه دقیق امام ببینید، هیچ قدرتی نمی توانست 15 خرداد را آنطور کند مگر قدرت خون سید الشهدا، و هیچ قدرتی نمی تواند این ملتی که از همه جوانب به او هجوم شده است و از همه قدرت های بزرگ برای او توطئه چیدن، این توطئه را خونسا کند، این توطئه ها را خونسا کند الا همین مجلس اعضا. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیزش را در راه اسلام داد یک مسئله سیاسی است، یک مسئله است که در پیشبرد انقلاب اثر به سزا دارد. اموری که در اسلام درش سفارش شده، باید فکر کنید که اینها مسئله سطحی نبوده است که میخواستن جمع بشوند و گریه کنند. خیر، ما ملت گریه سیاسی هستیم. بزنن بچه هیئتی‌ها تو هیئت، ما ملت گریه سیاسی هستیم. ما ملتی هستیم که با همین اشک‌ها سیل جریان می‌دهیم و خرد می‌کنیم صدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است. ما یک ملتی هستیم که با این همین گریه‌ها یک قدرت 2500 ساله را از بین بردیم که مردم تکفیر می‌گند و اینها. خب پس ببینید، حضرت امام در آن واحد واقعاً جریانی که می‌خواد گریه غیر سیاسی رو ترویج بده، با جریانی که گریه رو حتی از نظر سیاسی اجتماعی مفید نمیدونه یا مضر میدونه، با یک عبارت در یک جا داره میزنه. و چقدر وفادارن امام به سنت‌های عزاداری که حالا دستجات عزاداری رو هم دارن. میفرمان البته یه جایی از سخنانشون هست، میفرمان یک اشکالاتی هم حالا ممکنه باشه در دسته‌ها، اشاره به برخی از نکاتی که تو علم‌ها هست، چهره های مثلا چی قرار میدن مزز مجسمه ها، اینا باید اصلاح بشه. ولی دوباره برمیگردن تاکید بر اصل عزاداری، اصل دستجات عزاداری دارن.
آقای پناهیان، شما تقریبا نمیگم سیاسی ترین خطیب هیئات و مجلس عزاداری، ولی قطعا یکی از سیاسی ترین منبری های این عرصه هستید. انکار که نمی کنید.
چرا انکار میکنم؟ سیاسی اگه به این معنا باشه که بره تو بازی قدرت، سیاسی به این معنا که بره بخواد پست بگیره و اگر نقد قدرت میکنه از موضع یک جناح سیاسی باشه، من حتی نفرین میکنم کسی من رو اینجوری تلقی بکنه.
راجب صحبت کنم که ما وقتی میگیم هیئت سیاسی درباره چی داریم صحبت میکنیم، به دوستان عرض میکردم، گفتم خب الان مثلا شنبه شما منبر میدید دیگه، اولین شب هیئت شنبه است ان شاء الله به شرط حیات. خب الان مهمترین موضوع کشور چیه؟ مذاکره مجدد دولت با آمریکا و با غرب. خب آقای پناهیان تو منبرش بهش اشاره میکنه، احتمالا میشه حد زد که شما به این موضوع اشاره خواهید کرد. معنای سیاسی بودن چیه آقای پناهیان؟ یعنی اینکه موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روز سهم داشته باشه در مزامین شعر مداحان و ذاکران اهل بیت و سهم داشته باشه در مباحثی که در منبر مطرح میشه؟
ببینید خیلی ساده من عرض کنم، ما در زیارت عاشورا میخونیم سلم لمن سالمکم. ما فقط با شما یا ابا عبدالله الحسین سلم نیستیم، با کسانی که در مسیر شما هستن با اونها هم سلمیم. اهل بیت مکرر سفارش کردن ادامه ولایت مداری، ولایت مداری نسبت به ولایت مداران است، ادامه عزاداری برای مظلوم سید الشهدا و مظلومیت سید الشهدا، عزاداری برای همه مظلومان عالم است. فرمود هر کسی برای مظلومی از مؤمنین، از شیعیان ما اشک بریزه، مثل اینه که برای ما ریخته. من میگم تو هیئت برای سید الشهدا گریه بکنی، اما برای کسانی که امروز در راه سید الشهدا دارن کشته میشن گریه نکنی، بهشون توجه یعنی نداشته باشی، نامردیه. خود امام حسین هم شما رو نمیپذیره. شما علیه حرمله و شمر ابن ذوالجوشن لعن بکنی، فریاد بزنی علیه حرمله های زمان و شمر ابن ذوالجوشن های زمان حرف نزنی، یه نوع نامردیه. بنده خودم رو سیاسی به معنای جناحی ابدا نمیدونم، ولی فکر میکنم که امام حسین علیه السلام نمیپذیره من عمر سعد اون زمان رو بزنم، عمر سعد این زمان رو نزنم. مگه میشه من برای علی اصغر امام حسین گریه بکنم بگم حالا من کاری ندارم کی تیر زد، ولی بالاخره من خیلی ناراحت شدم برای حضرت علی اصغر؟ مگه سفارش نشده شب عاشورا ذکر لعن بر قاتلین ابا عبدالله الحسین رو بگید؟ مگه زیارت عاشورای ما نیست که این همه لعن داره؟ و شما نمیتونید کسانی که همین امروز، این انگلیس خبیث همین امروز بود با ایادی خودش قبر امام حسین رو مثل متوکل عباسی با خاک یکسان نمیکرد، داعشی‌ها رو جز این انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها درست کردن، آیا اینا رو ول می‌کردی قبر امام حسین رو با خاک یکسان نمیکردن؟ به دستور سرویس های انگلیسی، مگه میشه من برم تو هیئت نفرت خودم رو از انگلیس خبیث اعلام نکنم بعد علیه شمر و شمر ابن زلجوشن حرف بزنم؟ این شوخیه. خب قبول نمی کنن اهل بیت از ما، یعنی یه نوع چی بگم، سادگیست، گاهی یه نوع مکره. من شنیدم نوحه خوانده شده، پخش شده که دیگه بس جنگیدن تو عاشورا. اینو داری به کی میگی؟ داری به یزیدی ها میگی که بس جنگیدن امام حسین رو تیر میزنید، یا برای امام حسین میگی که بس صلح بکن، چرا انقدر شلوغش میکنی؟ که اینو تو مدینه به عزاداران خانواده اهل بیت سادات و طهارت گفتن، گفتن عبدالله ابن جعفر این مصیبت ها همش تقصیر حسین توست. خب الان نوحه میخونه همین مضمون رو میگه، من نمیخوام زیاد داغش کنم و حرف علیه حالا یه نوحهی که یه جایی خونده شده بزنم. میگه بیاد بسته دیگه، یا اینو دارید به عزادارها میگید که بسته دیگه، شمشیراتون رو بذارید زمین، خودتون دفاع نکنید. الان عزادارای ما جز اینه که به مدد عشق ابا عبدالله الحسین دارن خودشون بیچاره ها دفاع میکنن، مدافع حرم به عشق حرم داره از مملکت خودش دفاع میکنه، داره از کیان خودش دفاع میکنه، به این میگه اصلاحات به زمین. اینا مکره، اگه با عنایت انجام بگیره دیگه سادگی نیست. اینا کسانی هستن که در غربال آخر الزمان که فرمود فتنه هایی در بین محبین ما اهل بیت هست بدتر از فتنه دجال، امام رضا علیه السلام فرمود، اینا همونان. اگه بخوان با عنایت بگن، حالا یه کسی حوصله نداره بحث سیاسی بشنوه، یا بحث های سیاسی جناحی رو دوست نداره، یا مثلا از بعضی از مسئولین مملکت بعدش اومده میگه با ولمون کن، میخوایم اینجا دو قطره اشک بریزیم برای امام حسین، من اینو مورد هجمه قرار نمیدم. این بنده خدا تو فضای خودشه، حالا اون لذت معنوی رو واقعا داره ترجیح میده. ولی شما میتونید بگید اربعین بزرگترین نمایش قدرت علیه استکبار جهانی نیست؟ شما میتونید بگید اربعین پایگاه نجات منطقه از داعش نبود؟ اربعین این هست، شما بخوای یا نخوای وقتی که همون لباس سیاه پوشیدی و یک کتونی پات کردی رفتی تو اربعین، پوتین سربازی حضرت ولیعهد سربان الله الفدا برای مقدمه سازی ظهور او رو پوشیدی، تو رزمنده ای الان، از کاریش نمیشه کرد. تو رفتی در سیاهی لشکر ابا عبدالله الحسین، در سیاهی لشکر امام زمان سربان الله الفدا، این پادگان جهانی امام زمانه، اثرش هست. مگه به تحلیل ماست که حالا ما نگاهمون اینجوری باشه یا نباشه؟ منتها بعضی ها هستن که الان رندانه یه تلاشی میکنن که من اصلا اونها رو واقعا زیاد نمیخوام بهشون اهمیت بدم، به عنوان یه معضل خیلی بزرگ که بهشون بپردازیم. اینها مثل گوجه هایی هستن، یا مین گوجه‌ای هستن زیر یک تانک. مین گوجه‌ای دیدید یه تقی اثر میکنه و اصلا نمیتونه چرخ تانک رو از بین ببره. بعضی از این تیکایی که بعضی داری میندازن برای من خنده داره، خیلی هم ناراحت میشن، میگن وا چی گفت بعضی داری، میگن بابا این مثل این مونه که یک کسی گوجه فرنگی رو گذاشته راه ریل قطار، این قطار به این عظمت، اصلا این گوجه فرنگی چی کار میتونه بکنه؟ الان اونهایی که میخوان عضو داری رو غیر سیاسی جلوه بدن، یا اونایی که تمسخر میکنن اصل عضو داری و عظمت و قدرت آفرینی و شکوه تاریخیش رو نمیبینن، اینا اینقدر غیر مهمه. من اصلا دوست ندارم در مورد اونا صحبت کنم. ولی در مورد اون سوال شما چرا؟ راستی بذارید در این باره صحبت بکنیم. چی شد امام حسین علیه السلام به قتلگاه رفت؟ جز در اثر سازش اشعث ها و ابو موسی اشعری ها؟ اگه در اثر عامل دیگری بوده بگید. ابو موسی اشعری ها رو چرا امیرالمومنین لعنت میکرد؟ جز این که دم از صلح میزدن و میگفتن این علی همش هی جنگ راه میاندازه، واقعا امیرالمومنین جنگ راه مینداخت یا جنگ به او تحمیل میکردن؟ ابو موسی اشعری با این که راندخار بیت المال بود، مردم بهش رأی دادن علیه امیرالمومنین علی علیه السلام، آقا میفرماید این شایسته نیست، حتی چرا رأی آورد؟ مردم راندخار دوست داشتن؟ نه، شعار دروغین صلح میزد. خب اینا کربلا رو درست کردن، یزید که کربلا رو درست نکرد، اینا مقدمه یزید رو فراهم کردن. یزید رو به قدرت رسوندن. ما اینا رو نگیم، امام حسین علیه السلام به قول اون لطیفه‌ای که مشهور شده، یه لطیفه‌ای گفتن، هی بهش میگفتن اینو نگو اینو نگو، گفت بگم امام حسین علیه السلام تصادف کردن. به قول اون لطیفه چی بگیم در مورد ابو عبدالله حسین؟ آقا ابو موسی اشعری و اشعث مقدمات کربلا رو، مقدمات قربت امام حسین رو فراهم آوردن یا نیاوردن؟ ما اینو میگیم، میگن فلانی سیاسی شده، هیچی پس بگو تاریخ اسلامو نگیم دیگه.
خب راجع به استاندارد سیاسی بودن هیئت میخوام از شما بپرسم، چون به نظرم خود شما هم یه تغییراتی در رویتون داشتید، اگر هم منکرید که این رو بفرمایید، چون خودتون اذعان داشتید که یه حد و حدودی داره، یه استانداردی داره، طوری نباید باشه که سوء تفاهم تولید کنه که اون کسانی که برای لذت و اجر معنویش در هیئات حاضر میشند احساس پریشان خاطری و تکدر بکنن نسبت به فضای هیئت. اینا از شما خواهم پرسید، فقط بعد از اینکه یک بخشی رو ببینیم از سری بزنیم متافرما. خب آقای پناهی، رسیدیم به موضوع مهم هیئت سیاسی. اون جمله که من گفتم و شما ارزیابیتون چی؟ ارزیابی شخص بنده اینه که شما نوع ورودتون به مباحث سیاسی در منبر طی سالهای اخیر یه تغییراتی داشته.
چه تغییراتی؟
کمتر شده، ملایم‌تر شده.
خب در این باره شاید بتونم توضیحاتی عرض کنم. پس ابتدا یه جمع‌بندی بکنم تو اون شلوغی حرف بخش قبلی گم نشه. منبر یا روضه سیاسی، منبر یا روضه ای است که ادامه راه ابا عبدالله الحسین، ادامه دشمنی با امام حسین رو هم ببینه، ادامه طرفداران امام حسین رو هم ببینه. این یک شاخص. ریشه تاریخی روز مصائب ابا عبدالله الحسین رو هم در جبهه اولیا، در جبهه اشقیا ببینه. ببینید اگر شما ریشه های تاریخی مظلومیت ابا عبدالله الحسین رو بیان کنید، میرسید به خط سازش، میرسید به در واقع اون حدیثی که مشهور هست از رسول خدا و از ائمه هدى علیهم السلام که این امت هم سامری داره. سامری این امت شعارش لاقتاله هست و سامری این امت رو نمونه زدن ابو موسی اشعری و کسانی مثل اشعث. پس اگر شما ریشه های تاریخی پدید آمدن حادثه کربلا رو بیان کنید، میشید یک هیئت سیاسی، یعنی هیئت درست. و اگر ادامه این خط رو تا الان دنبال بکنید، میشید یک هیئت امام حسینی درست، زیارت عاشورایی درست. من دوست ندارم حتی از کلمه سیاسی اینجوری استفاده کنم که بعضیا سیاسی هستن بعضیا سیاسی نیستن. آقا سیاسی نبودن یعنی چی تو هیئت؟ یعنی امام حسین اون زمان کسی شما رو تیرباران کرد، اون زمان متوکل قبر شما رو با خاک یکسان کرد، لعنت بر او باد. الان کسی دوست دارد قبر شما رو با خاک یکسان کنه، من الان با این کاری ندارم. مثلا میشه؟ شما براتون قابل تصور هست؟ پس این معنای سیاسی بودنی که ما قبول داریم. اما اگر بنده، حالا بنده که مثلا قابل طرح نیستم، عددی نیستم که در مورد بنده صحبت بشه، ولی میخوام به این بهانه فرمایش شما با اون کلمه طلایی که گفتید رو پاسخ بدم. ما در این حال وقتی که داریم از مسائل امروز این صحبت میکنیم، باید جلوی سوء تفاهم ها رو بگیریم. این خیلی مهمه. باید طوری صحبت بکنیم که آدم ها بیشتر بیاندیشن. ما نمیخوایم تو هیئت اعلامیه و اعلام موضع بکنیم که یه جای دیگه اگه خواستن بنده اعلام موضع سیاسی بکنم، میگم آقا این تو خط ابو موسی اشعریه. ولی حالا تو هیئت بیشتر من خودم دوست دارم مردم بیاندیشن، لذا مصداقی زیاد تو هیئت وارد نمیشم. بعد یه نکته هم هست، البته حجمه بی بی سی چی ها خیلی سنگینه، یعنی بعضی هم بیرون هیئت نشستن هیئت رو خراب کنن، سخنان ها رو خراب کنن، بحث ها رو خراب کنن و از کوچکترین حرف گفته نگفته شما سوء استفاده میکنن. لذا آدم باید ملاحظه اون سوء استفاده ها رو هم بکنه. هیئت بیشتر جای اندیشیدن درباره ریشه ها و ادامه آنچه که در کربلا اتفاق افتاد باشه. میتونه هیئت اعلام موضع سیاسی توش نباشه، البته بحرانی ایجاد بشه آدم اعلام موضع سیاسی هم ممکنه وظیفش بشه. ولی یه نکته تو فرمایش شما بود، اون رو من دوست دارم در موردش حرف بزنم. فرمودید بعضیا دوست دارن فقط به خاطر بعد معنویش بیان تو هیئت گریه کنن، من به اونا احترام میگذارم، ولی کسی که بشینه اشک بریزه امروز برای قربت امروزین خط ابا عبدالله الحسین، این اجرش بالاتر است از کسی که نمیفهمه قربت امروزین و فقط برای قربت دیروز امام حسین اشک میریزه. چرا ما فکر میکنیم برای اون شیخ نیجریه‌ای گریه کنیم و قربتش این شده اجر ما رو کمتر کرده؟ این عمق و عیار اشک ما رو بالا میبره. چرا ما امروز اگر فکر میکنیم اگر برای مردم یمن و کشمیر در نوحه هامون حرف بزنیم عمق گریه هامون، عمق ثوابمون میاد پایین تر؟ شما میخوای یا ابوالفضل العباس حسابی بگی، میخوای تو نوحت علیه شمر و یزید محکم تر حرف بزنی و ثواب بیشتری ببری، علیه آمریکا و انگلیس حرف بزن، بذار ثواب معنوی بیشتری ببری. یعنی ما فکر نکنیم که یه وقت اون گریه کردن صمیمانه و تنها برای آن قطعه تاریخی اجر معنوی داره، این پیوندهایی که از امروز به خط ابا عبدالله الحسین میزنیم و بعد بخوایم براش احساسات خرج بکنیم ثواب نداره. کی گفته اینو؟ اینها بیشتر ثواب داره، یعنی ثواب همون عشق بر حسین شما رو افزایش میده. ببینید عاشق یوسف کسی بود به نام یعقوب که از پیراهن او بینا شد، نگفت پیراهن چیه برای من میارید، خود یوسف رو برای من بیارید. یعقوب عاشق یوسف بود، یک پیامبر بود، یک معصوم بود، کار عبث که نمی کنه. از بوی پیراهن یوسف سرمست شد، دیگه اینا قصه قرآن دیگه، افسانه که نیست. گفت بوی یوسف هم میاد. چرا؟ حرکت کرد پیراهن از مصر به سوی او، گفت بوی یوسف هم میاد. آیا با این انقلاب اسلامی امام زمان به سوی ما حرکت نکرده؟ بوی پیراهن یوسف رو نباید از این انقلاب شنید؟ کسی عاشق امام زمان باشه برای این انقلاب چه خواهد کرد؟ چه اشک‌ها خواهد ریخت؟ اون مدعیه که میگه نه آقا پیراهن چیه؟ بوی پیراهن برای من آوردی، من عاشق خودشم، صبر کن من خودم رو برای آقا میخوام بکشم. حالا معلوم نیست حضرت تشریف فرما باشن تو خودت هم بکشی برای حضرت. فرمودن علامت محبت ما اینه که ببینم نسبت به محبین ما چه میکنی. این مردم عاشق، این پدر مادرهای شهدا که میاد سر بدن شهید خودش میگه گریه نمی کنم به احترام زینب که نگذاشتن گریه بکنه، این گریهش چقدر معنویت داره. آدم تبرک به ابدان مطهر این شهدا میجویه، عمق عزاداریش قیمت پیدا میکنه و عزاداریش عمق پیدا میکنه. یه وقت اون کلمه رو نذاریم کس دیگه ازش استفاده بکنه که یا سوء استفاده بکنه. من برای بهره معنوی اومدم. آفرین، برای بهره معنوی اومدی، کنار این لعنهایی که تو زیارت عاشورا داری تو قلبت عبور بده، لعنه بر کسانی که در همون مسیر حرکت میکنن تا بهره معنویت بیشتر بشه.
اول فرمایشتون گفتید که اون نگاه متحجرانه به هیئت و عزاداری دوباره به نظر میرسه رشد کرده. چرا اینطور شده؟
یک همیش مال اینه که
یعنی قبول دارید بعضی از مدعاها و منبری‌ها که حرف سیاسی نمیزنند، مصداقیابی نمی کنند، ریشه یابی تاریخی و تطبیق و مقارنه سازی های تاریخی انجام نمیدن، یه طرفدارانی پیدا کردن تو حیات.
درسته.
یعنی کارشون گرفته انگار.
اولش مال بدرفتاری برخی از سیاسیونه. یه شخصیت سیاسی نباید هیچ وقت دروغ بگه، خالی ببنده، کم بگذاره، مثلا علیه هم چنگ به چهره هم دیگه بکشن. سیاسیون ما باید اخلاقی ترین افراد جامعه باشن، همونجور که در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا خواهیم دید. خب اینا مردم رو از سیاست زده میکنه، بعد میگن آقا خسته ایم نپردازیم به اونها. بد رفتاری، بد گفتاری سیاسیون عامل اولشه.
این خود سیاست به نظر میسه مسئله آلوده است.
آره،
بهتر آلودگی رو نیاریم تو هیئت.
آره، اینجوری میشه قصه. یک عاملش اینه، یا عاملش هم اینه که اصلا بعضیا دست تو کار دارن، یعنی نقشه هست برای اینکه هیئت ها رو غیر سیاسی کنن. البته موفق نخواهند شد، چون بالاخره هرمله بوده تیر زده به علی اصغر دیگه. ما که نمیتونیم روز از علی اصغر علیه السلام رو اینجوری بخونیم که ایشون خودشون مرحوم شدن. بالاخره بحث دشمن هست، بحث مبارزه است. بالاخره امام حسین علیه السلام با سپر که نرفت، با سپر و شمشیر رفت، درسته؟ بخش دیگرش پس دست تو کار هست که همین عزاداری ها که عامل وحدت و قدرت ماست. حضرت آقای سخن حکیمانه ای دارن، فرمودن شهید مظهر قدرت یک کشور است، مظهر قدرت یک ملت است. این شبیه همون فرمایشات حضرت امام درباره سیدالشهدا که سیدالشهدا علیه السلام قدرت آفرینه. شما در همین اربعین ببین، خب اون کسانی که دوست ندارن سیدالشهدا قدرت آفرین باشه طرح می‌ریزن برای اینکه هیئت سکولار مثلا داشته باشیم به تعبیری. عامل سومش چیه؟ عزاداری برای ابا عبدالله الحسین غیر از حکمت عمیق، غیر از درک بالا، هنر هم میخواد. هنر ما کامل به خدمت عزاداری ابا عبدالله الحسین در نیامده. بعضی وقتا روزه ها و نوحه های ما اینقدر جنبه عاطفی پیدا میکنن انگار این آقا دارن وداع میکنن که برن اون طرف مرحوم بشن. نه آقا، ایشون دارن وداع میکنن برن بجنگن. شمشیرش را برداشت تو خیلی از روزه ها و نوحه های ما نیست. ما بگوییم که زینب به حماسه برادرش افتخار کرد، گفت ما رأیت الا جمیلا. یه ابعادی در هیئت ها ضعیف تقصیر ماست. ما روزه حماسی نمیخونیم، روزه ولایی نمیخونیم. من الان از شما یه سوالی بپرسم. همین امروز در جمعی از ذاکرین داشتم این رو مطرح میکردم. حضرت زینب سلام الله علیها متأثر بود از شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بی تردید. تأثرش بیشتر به جهت این بود که او برادر زینب است یا او امام زمان زینب است.
خب روشنه دیگه.
نه چی روشنه؟ بفرمایید.
گریه برای امام زمانه.
امام زمان. یه چند تا نوحه و شعر برای من بخونید که وداع زینب با امام زمانش. ما همیشه داریم میگیم برادر برادر برادر. نمیگم برادر نبود، نمیگم ایشون خواهر نبود، این بعد عاطفی بود، ولی ما که میدانیم، همه این رو میدونن که شما میدونید، اون چیزی که زینب کبرا رو نزدیک بود به قتل برسونه بالای تل زینبیه، امام زمانش رو محاصره کرده بودن. شما این رو به مردم بگید، مردم هزار برابر سوگواری میکنن، چون همه اینا یه احساسی نسبت به امام زمانشون دارن. ببینید، ما اینا رو نیاوردیم توی نوحه ها و روزه ها. روزه ها در یه سطحی باقی مونده. ما خیلی از رجزها رو در روزه ها نیاوردیم. اینا رجزها تکرار بشه اصلا خود کربلا سنگار. همش داریم به بعد عاطفی، اون هم بعد عاطفی منهای حماسه غالبا میپردازیم. من همه اینا رو هم دوست دارم، یعنی شما بدونید یه وقت من نافیه هر روزه‌ای که خونده میشه که خواهر و برادر از سر عاطفه خواهر و برادری دارن با هم خداحافظی میکنن، نافی نیستم، میگم کاملش کنیم. اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام شب عاشورا مگه اجازه نگرفتن برن؟ امام حسین علیه السلام امر خدا رو برداشت، خب میرفتن دیگه. کمان که یکی از روشنفکرها حدود 15 سال پیش توی یکی از روزنامه های دولتی نوشته بود که خب میرفتن، بعد هم اتفاقا میرفتن، اشتباه کردن موندن. ولی اصحاب ابا عبدالله الحسین اومدن گفتن ما میخواییم جانمون رو فدای اماممون بکنیم. ولایت مداری محور عاشوراست، فدای ولی خدا شدن محور عاشوراست. چیزی فراتر از جهاد پیش آمد، به همین دلیل این شهدا مقامشون بالاتر از شهدای دیگه است. اما کو ولایت مداری؟ الان اخیرا نماز داره پررنگتر میشه از ولایت در موضوع عاشورا. خوبه بابا، ما الان مخالف نماز نیستیم، و نگم فلانی رفت علیه نماز صحبت کرد در عاشورا. خیلی این سنت زیبایی، سهای قرائتی هم یکی از ترویج کنندگان این ماجرا بودن. فوق‌العاده زیباست این نماز با شکوهی که خونده میشه، یا این روزه هایی که روزه های عاطفی هست خونده میشه، اینها فوق‌العاده است. ما یه عمری با اینها زندگی کردیم، همین اشک بر ابا عبدالله الحسین نگه داشته. ولی ما الان توی مقطع تاریخی جلوتری هستیم، باید این عزاداری هامون جلو بره. مثلا نگاه کنید ما الان با 40 داریم جهان رو میگیریم. من حالا می‌خواستم یه جمله دیگه از حضرت امام بخونم در مورد ابعاد جهانی عزاداری ابا عبدالله حسین که خیلی ربط پیدا می‌کنه به 40. شما ببینید ما الان داریم جهان رو میگیریم، هنوز برخی از نوحه های قدیمی رو بخونیم میخونیم. این دل تنگم قصه ها دارد گو یا میل کربلا. ببین اخه این که ناجوره که تو هنوز داری قصه زیارت حرم امام حسین رو میخونی. بلند شو همین این هفته من بلیط برات بگیرم برو برگرد. چرا اینجوری میکنی؟ چرا هنوز داری غریبان سوگواری میکنی؟ ما امروز باید همراه با پرچم نصرت و فتح برای حسین عزاداری بکنیم. اینا هنوز تو نوحه های ما نیامده. هنوز داریم مناجات شخصی با امام حسین میکنیم. امام حسین یه نوکرت اومده. نه بابا عوض کن لحن تو. اینم خوبه ها، دوباره بعضیا ایراد نگیرن از من. اینم خوب به جای خودش خیلی قشنگ. ولی بگو امام حسین سربازت اومده. بگو فرمانده سپاهت اومده. من لشکر با خودم آوردم. اصلا مداح بره بالا بگه من لشکر آوردم، این همه لشکر آمده بهش قبا عبدالله حسین اومده، آقا بلند شد تمام شد، آقا اون قربت تمام شد. این فتح و نصرت هنوز نیومده تو نوحه های ما. اون شکوه نصرت الهی رو ما در عزاداری ببینیم. مگه ما پس فردا نمیخوایم پای رکاب امام زمان ارواح الله الفدا بریم کربلا عزاداری کنیم؟ اون موقع چجوری عزاداری میکنیم؟ اون موقع تو هم بیشتر هم عزاداری خواهیم کرد، بیشتر گریه خواهیم کرد.
اعتراف میکنم یکی از زیباترین تصاویر و صحنه هایی که تمام این سال ها من دیدم صحنه توفنده اربعین است و عبدالله که هزاران نفر با هم لبیک یا حسین میگن، آمادگی برای یک حرکت بلد. جدید جهانی.
ما اصلا تو زیارت نامه هامون داریم یه قطعه از زیارت نامه ها هست کمتر توی بازم نوحه های ما اومده. شما سوالتون این بود که چرا بعضی ها دنبال غیر سیاسی کردن هیئت هستن؟ میگم تفصیل یه مقدار خودمون هم هست، مثلا در زیارت اربعین هست، در زیارت های دیگه هم هست. و نصرتی لکم معده، من آماده ام الان شما رو کمک کنم همین الان. اصلا یا لیتنی کنتم معکم یه مقوله است و نصرتی لکم معده یه مقوله است. من همین الان آمادم شما رو کمک کنم، آمده ام حسین، که دیگه بقیهش رو اهل ادب باید بگن. آمده ایم ما، دیگر تمام شد اون قربت و آمده ایم که باشیم و همه جهان رو پای رکاب شما آوردیم. نمیدونم اگه اجازه بدید من یه جمله از جملات حضرت امام رو بخونم. میفرماید این دستجاتی که در ایام عاشورا راه میافتند خیال نکنن که ما این را تبدیل کنیم به راه پیمایی. راه پیمایی است خودش، اما راه پیمایی با یک محتوای سیاسی. چقدر امام داره اینا جملات رو بیان میکنه، چقدر قشنگ و دقیق. همان طوری که سابق بود بلکه بالاتر، همان سینه زنی، همان نوح خانی، همان ها رمز پیروزی ماست. در سرتاسر کشور مجلس روزه باشد، همه روزه بخوانند و همه گریه بکنن، از این هماهنگ‌تر چی؟ شما در کجا سراغ دارید که ملتی اینطور هماهنگ بشود؟ کی اینها را هماهنگ کرده؟ اینها را سید الشهدا هماهنگ کرده است. در تمام کشورهای اسلامی، ملت‌های اسلامی در روز عاشورا و تاسوعا و مثلا 28م به 28م صفر و این دستجات با آن عظمت، با آن محتوا همه جا راه می‌افتند. کی می‌تواند یک چنین اجتماعی درست کند؟ در کجای عالم شما سراغ دارید که این مردم اینطور هماهنگ باشد؟ بری هندوستان همین بساط، بری پاکستان همین بساط، بری اندونزی همین بساط، بری عراق همین بساط، بری افغانستان همین بساط، هر جا بری همین بساط. کی اینها را هماهنگ کرده؟ این هماهنگی را از دست ندهید. این جوانها را اغفال میکنن، حالا کسانی که علیه عزاداری. من دارم عرض میکنم امام هنوز این شکوه اربعین امسال رو، این سالها رو ندیده. اینا توصیف اربعینه، برای اربعین کم نگذاریم. بنده یه حرفی، حالا حرف خودم هست، میخوام بزنم. تصور میکنم ما الان در معرض یه امتحان قرار گرفتیم به نام اربعین. خیلی آرام و بی سر صدا داره از کنار ما عبور میکنه و تک تک ما رو داره امتحان میکنه. هیچ کس اربعین رفتن رو واجب نخواهد کرد، هر کی کار داره به کارش برسه. این حرفی بود که امام حسین علیه السلام شب عاشورا به یاران خودش گفت، گفت برید به کارتون برسید. امام حسین خیلی آرام خودش میخواست بره، اینها خودشونو کشتن برای امام حسین. اربعین هم با همین آرامی داره میاد از کنار ما عبور میکنه. کدام عقل سلیمی است که عظمت و شکوه تاریخی اربعین و اثر جهانی اون رو درک نکنه؟ ما در مقابل کاری که سید الشهدا در مقابل دیدگان جهانی داره انجام میده کم بگذاریم، زنده باشیم و کم بگذاریم. بعد از ظهور نسل ما میخوان جلوی دیگران چجوری جواب بدن اگر برای اربعین سنگ تمام نگذاشته باشیم؟ شما برای هیئت محلی خودتون سنگ تمام گذاشتید، برای روضه امام حسین سنگ تمام نذاشتید که مقابل دیده جهانیان بود و در مقابل دیده تاریخ. اربعین بی سر و صدا داره ما رو امتحان میکنه. دنبال یه حکم تو رساله عملیه یا یه آیه قرآن نباشن که اربعین واجبه بریم یا نه. اونها هم که فکر میکردن واجبه برشون تو کربلا بمونن، امام حسین علیه السلام یه جوری بهونه میآورد برن. حالا یکی دوتا نمونه، حالا ما نمیشه که روزه نخونیم از ابا عبدالله الحسین. یه نفر رو بهش پیغام دادن شب عاشورا که پسر تو رو عبیدالله ابن زیاد گرفته. آقای امام حسین فرمود شما بلند شو برو، شما بلند شو برو، همون گرفتاری بچت کافیه، یه مقدار آذوقه اینا فراهم کنید. فراهم کردن دادن بهش که برو با این پول و اینها برو پسرت رو نجات بده. او یه نگاهی به علی اکبر ابا عبدالله الحسین کرد، گفت آقا تو رو خدا خواهش میکنم بگذار بمونم. چرا امام حسین داره میفرسته برن؟ همین امروز هم امام حسین در اربعین میفرماد هر کی کار داره بره، به کارتون برسه. همینه دیگه، خوشا به سعادت کسانی که برای اربعین کم نمیگذارن، کما این که خوشا به سعادت کسانی که برای همین دهه محرم هم کم نمیگذارم. من نمیخوام اونها رو تشویق کنم، ولی بی سر و صدا اون حرفی که میگم حرف منه، اگه کسی نخواست نپذیره، این تحلیل بنده است. اگه کسی از من دلیل بخواد میگم این احساسمه، این درکمه، دلیل زیادی ندارم برای توضیح دادن. اربعین داره ما رو امتحان میکنه، برای اربعین کم نگذاریم.
از همین الان حول و ولای اربعین رو در جان ما انداختید. جا خیلی متشکرم،
خواهش میکنم،
لطف کردید، زحمت کشیدید برای این گفتگو.
معید باشید.
بیان معنوی نقطه آی آر.